أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان فصل سوم چهار تا مسئله رو مرحوم محقق مطرح کردن که بعضی مربوط به منجزات مریض است که این را به باب خودش ارجاع میدن، بعضی هم راجع به عبد موعظ است که تا حدودی تفسیرش رو اینجا به عهده دارن. مسائل و اربع. الاولا، اذا اوصى بعتق عبيده و ليس له سواهم، که حکمش تا حدودی برابر روایت حل شد. اما از ثانیه، لو اعتق مملوكه عند الوفات منجزا و ليس له سواه غیل اعتق كله و غیل ینعتق سلسه و یسعى للورثه فی باقی قیمته و اشهر ولو اعتق سلسه یسعى فی باقیه ولو کان له مال غیره اعتق الباقی من سلس ترکته. در این قسمت اگر اندل وفات یه عبدی رو آزاد بکند، این اندل وفات جزء منجزات مریض است، آیا منجزات مریض از سلس حساب می شود یا از اصل مال؟ فیه وجهان بل قولان که بحث جداست. در کتاب حجر افراد مهجور رو که میشمارن، بعضیا کلن مهجورن، نظیر کودک یا سفیه یا عبد و مانندان. بعضی ها کلن مهجور نیستن، مثل انسان های ورشکسته که در امور مالی مربوط به دویان ورشکسته. بعضی ها افراد عادی هن، کلن مهجور نیستن، لیکن نسبت به مازاد بر سلس مهجورن. منجزات مریض آیا از سلس است یا اصل است؟ این را هم در کتاب حجر بیان میکنن، هم در بخش پایانی کتاب وصیت ذکر میکنن، در چند جا ذکر میکنن. الان در اینجا این فر را در وسط ذکر کردن که اگر در بیماری متصل به موت بنده را آزاد کرد، اگر چون که غیر از این بنده مال دیگر داشت، خب این بنده جزء سلس او محسوب می شود، اموال دیگر به ورثه می رسد. اما اگر مال دیگر نداشت، اگر این جزء اصل مال حساب بشود، ورثه سهم دیگر ندارد. اگر از سلس حساب بشود، سلس این عبد باید آزاد بشود، نه بقیه. باید بقیه را خود عبد که آزاد شد کار می کند، درآمد خود را دو قسمت می کند، یک قسمت صرف هزینه روزانه خود، یک قسمت صرف پولی که باید آزاد بشه، دیگه این پول را در اختیار دیگری قرار نمی دهد. فرمود از ثانیه. مسئله دوم، لو اعتق مملوکه عند الوفات، اگر شخص یه بنده ای دارد، این رو هنگام مرگ در مرض متصل به موت که میفته تو مسئله منجزات مریض، اگر بیمار باشه و خوب بشه و بعد زندگی کنه، دیگه جزء منجزات مریض نیست. اما اگر بیمار باشه و متصل موت باشه، این جزء منجزات مریض است. چنان بگه منجزات مریض برای اینکه به عنوان وصیت نگفته بعد از من آزادش کنید، این بالفعل خودش آزاد کرد، این تنجیز است نه وصیت. وصیت معلق به ما بعد الموت است، اما اینکه الان تنجیز کرد گفت فاورون دوجلا، این مریض که بیماریش متصل موت است، یک کار منجزی انجام داد نه معلق. اگر بگوید بعد از من این رو آزاد کنید، این معلق موت است، میشه وصیت. اما اگر خودش بگوید انتهرن لوجلا، این کار منجز است در برابر معلق و کار به وصیت ندارد، منتها چون متصل به موت است دو قول است در منجزات مریض، که آیا منجزات مریض من اصل المال است مثل انسان زنده عادی، یا از ثلث است مثل انسانی که در آستانه موته. لو اعتق مملوکه عند الوفات، این منجزن که نگفت بعد از من آزاد بکنید، این میشه توی منجزات مریض. در منجزات مریض دو قول است که آیا به منزله وصیت است که از ثلث حساب میشه، یا نه کارش در زمان حیات خودش انجام داده مربوط به ثلث نیست، از اصل مال خارج میشه. لو اعتق مملوک او عند الممات منجزن و لیس له سواه، غیر از این عبد مالکی نداشت. قیل اعتق کله، چون در حال حیات خودش این کار کرد، مربوط به وصیت نیست که تا ثلث باشه و بقیه مال ورثه باشه و ورثه باید امضا کنند، این چیز. و قیل ینعتق به موتهی، بخش پایانی این کتاب وصیت اون دارد که فی تصرفات المریض، اون بخش پایانی کتاب وصیت، فی تصرفات مریض. تصرفات مریض دو قسم است، معجلتون و منجزتون. آیا منجزات مریض هم حکم معجل دارد یا نه، در اون بخش پایانی ذکر میکنم. در منجزات مریض دو قول است، یکی اینکه این به منزله وصیت است، با اینکه خودش در زمان حیات این کار کرده، این به منزله وصیت است، باید از ثلث خارج بشه. یکی نه، چه در زمان حیات خودش کار کرد، از ثلث مال خارج میشه، کار به ورثه ندارد دیگه، امضای ورثه و امثال ذلک لازم نیست. لو اعتق مملوکه او عند الوفات، حالا الان سخن از عبد و مولا نیست، حالا زمین هایی داره، باقی داره، ملکی داره، امثال که فهمیده منجزن و لیس له سواه، غیل اعتق کله، برای اینکه در حال حیات این کار کرد، نگفت بعد الموت، این کار به وصیت ندارد، یک و امضای ورثه هم هیچ لازم نیست، این دو. و قیل ینعتق ثلثه، برای اینکه این منجزات مریض به منزله وصیت است، این کار منجز او به منزله معلق است، چون خودش در آستانه موت. خب اگر چونچه کلش آزاد بشه، خب عبدیش آزاد شده دیگه، اما اگر ثلثش آزاد بشه بقیه چی؟ این عبد مبعث که ثلثش آزاد است، اون دو ثلثش رو چیکار باید کرد؟ درباره دو ثلث دیگر، و یسعا این عبد للورثه فی باقی قیمته، یک سومش که آزاد است، برای خرید اون دو ثلث دیگر باید کار بکنه. این کار درآمدی داره، این درآمد در درجه اول هزینه خود این عبد تأمین میکند، یک مازاد را نگه میدارد به ورثه میدهد که قیمت دو سوم تأمین بشه، دو این دوتا کار رو میکند. و این قول اشهر است، شهرت بیشتری دارد، که در باره منجزات مریض این کار رو میکند. قیل ینعت غسل سهو و یس آل الورثه فی باقی قیمتهی با اشهر، ولو اعتق اون شخص ثلثه، خود شخص همش آزاد نکرد، یک سومش آزاد کرد، یسعا این عبد فی باقیش، در آزادی دو ثلث دیگر کار میکنه. ولو کان له، یعنی برای معتق، مالون غیر از این عبد، اعتق الباقی من ثلث ترکتهی، این شخص که بنده خودش یک سومش آزاد کرد، ولو اعتق ثلث، در زمان حیات خود ثلث این بنده را آزاد کرد و مال دیگری هم دارد، نگفت که بقیه را از ثلث مال من بدید و او را آزاد کنید، نگفت، اگه گفته باشد که حرفی درش نیست، چیزی در این زمینه نگفته. ولو کان له، یعنی برای این معتق غیر از این عبد مال دیگری باشد، اعتق اون دو سوم این عبد از ثلث ترکه مولا، این رو نص است و ولی این رو قاعده نیست که این در زبان حیات خود یک سوم عبدالله وصیتی هم نکرد. این دو سوم را از سلس او میگرن آزاد بکنن، چون اساس اسلام بر تقویت جنبه عتق است. وفق از اول طهارت تا آخر اعتیاد این تقریبا 50 کتاب. کتابی به نام رق نداری، اما کتاب عتق داریم. اصل اسلام برای آن است که آزادسازی را درویش بکنه. در اینجا خب اگر شخص یک سوم این عبد را آزاد بکنه، بقیه را آزاد نکرده، قاعدش اینه که این عبد که آزاد شد کسب میکند درآمد خودش، در درجه اول هزینه خودش تحویل میکند، در درجه دوم بقیه درآمد را به مالک میدهد و آزاد میشه. اما اینجا این شخص چون مرضش متصل به موت بود و مرد و در زمان حیات خود یک سوم را آزاد کرد نه بیشتر، اگر مال دارد از ثلث مال او میگیرن و این عبد را آزاد بکنن. خب این یه تعبد محض است دیگر، باید برابر نصف باشه. ولو کان له مال غیر از این عبد اعتق اون باقی، یعنی دو سوم از ثلث ترکه این شخص. خب حالا این اصل فتوای مرحوم محقق و به حکم شرعی ایشون، اما استدلال فقهیش به چیه؟ روایت هایی هم در بحث عتق هست هم در سائل نصوص، اینا به اجماع و شهرت و اینها بحث کردن، یه نص خاصی در این زمینه ایشون نقل نکردن. اگر روایتی هست مربوط به مسئله بعدی که الان میخوام بخونیم، این رو رو قواعد عامه ذکر کردن، رو مشهورات ذکر کردن. اصلش که خود شخص باید تلاش و کوشش کند بقیه را به مالک بدهد و آزاد بشه، بعد این رو قاعده است. اما اینجا از ثلث اون شخص بگیرن، این مربوط به نص خاصی است که وارد شده. حالا اون نص اینجا ذکر نکردن، میمونه این فرع بعدی که رو این فرع روایتش نقل کردن، این رو به اجماع و شهرت و اینها برگردوندن، اما نص خاصی در این زمینه نقل نشده. ولی مسئله سوم منصوص است. از ثالثه لو اوسا به عتق رقبت مؤمنه، قبلا بحث شد که انسان قسمت مهمش به سر است، یک به گردن است، دو هیون سر شماری کردن، خب نفر شماری کردن، اما چون قسمت مهم نفر به سر است میگن سر شماری کردن. در عتق هم شخص را آزاد میکنن، نفر را آزاد میکنن، اما گفتن رقبه، که وقتی رقبه هست انسان زنده است، وقتی رقبه نباشد یعنی سر نیست، دیگه انسان نیست. اعتق رقبتن، رقبه یعنی کل بدن، منظور گردن که نیست که، چون اگر گردن نباشه یعنی سر نباشه انسان زنده نیست. پس به جای این که بگن اعتق انسانن بگن اعتق رقبتن، و این برای اشرف اعضاست یا اهم اعضاست. در اینجا هم به همون اصطلاح که رایج عرفی است، فمولو اوسا به عتق رقبت مؤمنه، این اصطلاح ایمان اون وقت هم رواج داشت، وجبه که همین کار رو بکنن. عمل به وصیت واجب است در قرآن کریم، تهدید شده است، چون که به وقفم عمل نکند، به وصیت عمل نکند تهدید شده است. من بدل بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه. ولو اوصى بعتق رقبة مؤمنة وجبه. چرا میگه وجبه؟ خب برای که عمل و وصیت واجب از این حرف درش نیست، اما وجوب درباره این که این رقبه حتما باید مؤمنه باشد، یعنی شیعه باشد، اگر نشد مثلا مسلمان، ناسبی نباشد. ولو اوسا به عتق رقبت مؤمنتن، این قید ایمان رو که دارد، یعنی وجب عتق رقبه مؤمنه، وگرنه وجبه گفتن نمیخواد، خب البته عمل وصیت واجبه دیگه، لذا میخواد رقبه مؤمنه یافتید. اگر چون جو وصی نیافت، تو علم یجد نیافت، اعتق این وسی ملای عرف به نسبین، معروف به ناسبی بودن نباشه، معروف به عداوت دشمن نباشه. نسب یعنی دشمنی. فعلم یجد این وسی اعتق ملای عرف به نسبین، که معروف به ناسبی نیست، به نسب نیست. این برابر قاعده اولیه. ولو زن اون رغبه را مؤمنتن فاعتقها، خیال کرد وصیت شاملش میشه، این رغبه را خرید و آزاد کرد، فاعتقها ثم بانس به خلاف ذالک، معلوم شد مؤمن نیست، عجزت عن الموسی، اگر بعد از فحص، نه بدون فحص، اگر بعد الفحص یه حجتی داشت و ثابت شد که مثلا ناسبی نیست، بعد منو شد ناسبی است، این مجزی است. ثم بانت به خلاف اون فکرش اجزعت عن الموسی. حالا این برابر تعبدی است که عمل شده، وگرنه نباید مجزی باشه. مرحوم صاحب وسائل تو وسائل جلد 19 هم صفحه 405 باب 73 فرمایش دارند: باب ان من اوصا به عتق رقبت مؤمنه فلم توجد، این رقبه مؤمنه یعنی شیعه که ناسبی نماشه اینا پیدا نشد، او لم یکفل مبلغ المعین لسمنها، یا اینکه نه چون عبد ناسبی و غیر ناسبی و غیر تفاوت قیمت دارن، اون عبد ناسبی کم ارزشتر است و پول وصیت هم کافی نبود برای عبد غیر ناسبی، عبد شیعی، فلم توجد رقبه مؤمنه یعنی شیعه، او لم یکفی المبلغ المعین لسمنها، اون گران است و مقدار سلطه که معین کرده کافی نیست، عجز عتق المستضعف، چون سه قسمن، یا شیعن یا ناسبیان یا مستضعفن که خیلی روشن نیست وضعشون، ناسبی مجزی نیست، عجز عتق المستضعف. البته و انه ان ظهر بعد العتق کنه ولد زنا، عجز این ناسیبی بودن کاری به اون طهارت مولد ندارد. در اینجا دو تا روایت هست که هر دو رو مرحوم کلینی نقل کرد، به مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی هم اون رو نقل کردن. اولی را که مرحوم کلینی نقل کرد این است: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن علی ابن ابی حمزه بطائنی، که مشکل سندی دارد و بهش اشاره میشه. قال علی ابن ابی حمزه میگوید که سألت ابا الحسن وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه ان رجل اوصا به 30 دینار، با 30 دینار وصیت کرد که یک بنده بخرند و آزاد کند، اوصا به 30 دینار، که خب 30 دینار رو گذاشته برای چی؟ که یعتقو بها رجلون من اصحابنا، از اصحاب ما که گفت یعنی از شیعیان باشه، این شخص وصیت کرد یک عبد شیعی آزاد بشه با این سیدر، فلم یوجد بذاله که با این مبلغ عبد شیعی پیدا نشد. خب چیکار بکنن؟ حضرت فرمود یشترا من الناس، از توده و دوال شیعه نشد غیر شیعه رو میخرن و آزاد میکنن، که وصیت باید عمل بشه، یشترا من الناس فیعتق. این روایت رو هم مرحوم صدوق نقل کرد هم مرحوم شیخ طوسی. تفاوتی که در نقل شیخ طوسی هست این است که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد یشترا من افناء الناس، همه توده مردم. این روایت غیر از علی ابن ابی حمزه بطائنی مشکل سندی ندارد، علی ابن ابی حمزه بطاینی که خدا امیدواریم عواقب امور همه ما را خیر کند، این اصحاب امام کاظم بود دیگه. وجوهاتی هم خدمت حضرت می آوردند و این هم وکیل بود و رابط بود و همسان زده. بعد از رحلت وجود مبارک امام کاظم می مقدار وجوهات هم پیشش بود، این دیگه گرفتار وقف شد. ما دیگه امام هشتمی نداریم، هم غیر از امام کاظم امام دیگه نیست. واقفی شد. اینا معروف هم به الکلاب الممتوره، سگ خوب خود از جلعین است، اگه بهش بارون بخورد دیگه چی در میاد. از واقفیه تعبیر میکنن به الکلاب الممتوره، برای که اینا مدتی در خدمت امام بودن، باید برای مختصر مان باید گفتن ما امام بعدی نداریم، همه هفت امامی است. این علی ابن ابی حمزه بطائنی بعد عاقبت از اون به بعد هرچی نقل بکند این خوب مقبول نیست. اینی که آن اسمش تو کتاب ها هست اینا مال نقل های قبل الوقف است، ولی بعد الوقف ازش چیزی نقل نمی کنند و اعتبار هم ندارند. اگر این ها را نقل بکنند کل این حرف مال قبل الوقف است، لذا اینا فهمون که این عیبی ندارد چون مال قبل از وقف این هست. خدا غریب رحمت کنه برای داماد رو. شون بحث مبسوطی درباره همین کلاب ممتوره داشتند و فرق بین قبل الوقف و بعد الوقف داشتند و گفتن بعد الوقف که هرگز هر بیت ما معتبر نیست و کل اونجا رو که نقل میشه و اصحابش اعتبار بکنن بالا قبل الوقف شد. اگه تعبد نباشه این کار آسون نیست. اصل عتق رو میخوان ترویج کنن. این شخص وصیت کرد که یک شیعه رو شما آزاد کنید، حالا پیدا نشد غیر شیعه. روایت دومی که باز مرحوم کلینی نقل کرد از محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن قاسم ابن محمد، باز اینم از علی ابن ابی حمزه بطائنی است. قال سألت عبدا صالحا علیه السلام عن رجل هلک یعنی ماته. این واژه هلاک بعدن یه بار منفی پیدا کرد، بقیه هلکه یعنی ماتب کلوش این حال کن الا بچه. الان کلمه هلاکت یه بار منفی دارد، به هر مرگی نمیگیم هلاکت، اما خب قرآن در باره از یوسف و از انبیاء دیگه مثلا تعبیر هلاکه دارد. فاوسا به اتق نسمت مسلمه، مسلمان باشه، به سلاسین دیناره 30 دینار بدید یه بنده آزاد کنید. فلم یوجد لهو بلذی سما، به اون مقداری که او تصمیه کرد و قرار داد 30 دینار، به این مقدار به این مبلغ بنده پیدا نشد. قال ما ارا لهم ان یزید و علالذی سما، من نمیدونم که حالا این چیزی اضافه بکنه از این برسه بگیره یا امثال زاره و این سلسش های مقدار بود. قلتو فعل لم یجدو چکار بکنن؟ حضرت فهمود از حق ورسه که نمیشه پول گرفت بعد آزاد کرد، که شما یه عبده ارزونتری بگیرید. فلیشترو من ارز ناس، از همین توده مردم. حالا اون شیعه نبود و عبد مسلم و امثال زالش نبود کافی، منتها ما ناسبی نباشه، ما لم یکون ناسبا دشمن اهل بیت نباشه. اکل باطل نه، اجبار زور است. از کی بگیرم مال بگیرم؟ دو تا حرف است که این مالیت ندارد یا اینکه مالیت با معنا دارد، یعنی دیه داره. اینجور نیست که مثل کلب باشه، کلبم اگه کلب هراش نباشه دیه داره، کلب هائج، کلب سید، اینها دیه دارن و خرید و فروششون هم کم جایز است. خب این روایت مرحوم کلینی و مرحوم صدوق نقل کرد. دیگه مرحوم شیخ طوسی چیزی در این زمینه ندارن، برخی روایت اول که روایت اول رو هم مرحوم صدور روایت کرد هم مرحوم شیخ طوسی با یه اضافه ای داشتن. بعد تتمه این حکم رو مرحوم صاحب جان رو باید بعض از نصوص دارد، اما اینجا دیگه حکم تتمه نداره، دیگه حکمش روشن شفاف است. الحمدلله.